و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که این روزها بسیار دربارش صحبت میشد، حالا در شبکه‌های اجتماعی این سو آن سو. و الان گزارشی رو شبکه بین المللی CNN منتشر کرده و مسئله خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی رو بهش پرداخته به صورت خیلی موشکافانه و اشاره شده که گزارش‌های متعددی در این باره دریافت شده و یکی از موارد این گزارش‌ها هم شرح تجاوز به پسری نوجوان بوده. حتی اشاره می‌کنه CNN به این مسئله که در پاره‌ای از موارد نیروهای دولتی از صحنه‌های خشونت جنسی خودشون فیلمبرداری کردند تا بتونن به این طریق اون رو وجه مصالحه‌ای قرار بدن برای باجگیری و ساکت کردن معترضان. طبق مدارکی که از یکی از بیمارستان‌ها در کرج، بیمارستان امام علی، درس کرده و در گزارش CNN هم بهش اشاره شده، اونها از دختری صحبت می‌کنند 20 ساله به اسم آرمیتا عباسی و گفته شده که خانم عباسی طبق مدارکی که در این بیمارستان موجود بوده همراه با افسران لباس شخصی به این بیمارستان برده میشه، در حالی که موهاش تراشیده شده بود و به شدت هم میلرزید. پزشکان در مکالمه افشا شده خودشون از وحشتی حرف میزنند که با دیدن نشانه های تجاوز احساس کردند. یک منبع مطلع هم در بیمارستان امام علی در گفتگوی با CNN صحت این مدارک رو تایید کرده. آرمیتا عباسی هم اکنون در زندان فردیس نگهداری میشه و CNN گفته که نتونسته با خانواده خانم عباسی صحبت کنه. این گزارش از جمله صحبت‌های دختر جوان دیگه‌ای رو هم بازتاب داده که به خاطر امنیت این دختر از او با اسم مستعار هانا یاد شده. هانا از شهروندان کرد ایرانه و در سن 20 سالگی به سر میبره و هانا میگه که زمانی که در بازداشت پلیس بوده مورد خشونت جنسی قرار گرفته و چند روز پس از اون تونسته که از طریق کوههای مرز عراق از ایران خارج بشه. بر اساس این گزارش ماموران پلیس در بازداشت بهش گفتن که ویدیویی دیدن که او در حال آتش زدن روسری خودش بوده. هانا 24 ساعت در بازداشتگاه ارومیه به سر برده و میگه که حدود 30 تا 40 زن دیگه هم آنجا بودند به همراه چند پسر که همگی آنها در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده بودند، از جمله پسر بچه‌های 13 14 ساله. به گفته هانا پسرها به شدت ضرب و شتم شدند، اما ضرب و شتم دختران از آنها هم شدیدتر بود و سپس ماموران جمهوری اسلامی اونها رو تحت آزار جنسی قرار دادند. هانا میگه آنجا یک سالن اصلی بود به همراه اتاق خصوصی بازجویی. یکی از افسران دختر زیبایی را به تنهایی با خود به آن اتاق برد و به او تعرض جنسی کرد. CNN میگه با توجه به روایت هانا و اظهارات شاهدان توانسته موقعیت جغرافیایی این بازداشتگاه رو پیدا کنه و این بازداشتگاه در محله اسلام آباد ارومیه واقع شده. CNN سپس در گزارش خودش میگه که بیشتر این گزارش هایی که دریافت کرده مربوط به غرب ایران و نواحی کرد نشینه. اما اجازه بدید که بیشتر به این ماجرا بپردازیم. همکارم رویا کریمی مجد، تهیه کننده برنامه صدای دیگر، برنامه که ویژه زنان هست در رادیو فردا، همراه من از خانم کریمی مجد بارها درباره این مسائل کار کرده. از سال 88 اگر حتی یک جستجوی کوتاه اینترنتی در گوگل هم انجام بدید قاعدتا میتونید ردپای این مطالب رو پیدا کنید. خانم کریمی اجازه بدید از اینجا آغاز کنیم که شاید سرآغاز یا سرفصلی باشه برای اینکه یک اتفاقی بخواد رخ بده. یکی صحبت‌های خود مقام‌های مسئول یا کسانی که به نوعی نسبتی با حاکمیت دارن و اونها گاهن وقتی صحبت میکنن میشه گفت که همون اتفاق رو به شکل دیگری در خیابان میشه دید و شهروندان هم تجربهش میکنن. اجازه بدید از همینجا بپردازیم به موضوع.
کاملا باهات موافقم آقای زهبامی. مسئله اینجاست که استفاده از تجاوز به عنوان یک سلاح جنگی اساسا یک استراتژی تاریخی هست که برای ترس و وحشت و بازدارندگی کسانی که در واقع در برابر حکومت ها قرار می گیرن ازش استفاده میشه و مهمترین کار کرده اون همونطور که گفتم ایجاد ترس هست. و حتی علی اکبر رائفی پور یکی از تئوریسین های محافظه‌کار جمهوری اسلامی به صراحت مطرح میکنه که حتی 1400 سال پیش در دین اسلام از این استراتژی یه ایجاد ترس استفاده شده و توصیه شده به اون طوری که الان جمهوری اسلامی داره از همون دستورالعمل استفاده میکنه. صدای آقای رائفی پور رو با هم بشنویم.
حتما.
میمونن بچه میکشن، این مرض دارن بچه میکشن،
میمیرن، میشه باعث نشار رسانه‌ای و جهانی به اسرائیل میشن. برای چی داره بچه میکشن؟ یه بخشش که بچه کشیه. اسلام میگه وقتی با یک ارتش مقابل نیستی و با نیروی مردم مقابلی، باید مردم بکشی، باید بچه بکشی، زن بکشی، عمدن هم باید بکشی. ببین این چجوری روز 70 تا بچه کشتی، آدم کشتی. دکتر اینه زاهیه میگه از مردم انقدر بکش که خود مردم جلوم کسی که دارن مبارزه میکنن بایستن بگن بابا ول کنید دیگه. این دکتر اینه زاهیه.
بله صحبت از یک دکترین آقای رائفی پور میکنه، یعنی به هر حال یک جور خشونت رو تئوریزه میکنه دیگه.
دقیقا همینطوره. و حالا در واقع در کنار اقدام به قتل گسترده‌ای که شاهد هستیم در ماه‌های اخیر در ایران رواج داره و کودک کشی که طبق آخرین آماری که منتشر شده حدود 60 کودک در فاصله 68 روز به قتل رسیدن، حالا داریم می‌بینیم که خبرهایی در مورد تجاوز هم داره منتشر میشه. اما این خبر تجاوزی که در حال حاضر در واقع CNN در مورد اون کار کرده خبر جدیدی نیست. ما از حدود 2 ماه پیش، یعنی دقیقا از زمانی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی مطمئن شد که اعتراضات به زودی فروکش نخواهد کرد، خبرهایی در مورد ربایش و اقدام به تجاوز رو شنیدیم و به دست ما رسید. حدود 1 ماه و نیم پیش من با در واقع خانمی حاضر شد با ما صحبت بکنه که شاهد ربوده شدن زنان جوان به طور مشخص و انتخاب شده در شهر اصفهان بوده. صدای این خانم با هم میتونیم با هم بشنویم.
روز چهارشنبه 4 آبان ما بعد از اینکه جمعیت در خیابان چهارباغ بالای اصفهان تا حدودی متفرقشون کردند و خیابان رو برای سوارها بسته بودن، من به سمت دروازه شیراز یا میدان آزادی اومدم. بعد از اینکه یه دور این میدان رو دور زدم و میخواستم دوباره برگردم به خیابان چهارباغ، سیل شمال غربی میدان جایی که ابتدای خیابان دانشگاه هستش بعد از پل هواییش، از دور خانمی رو دیدم که قد بلند بودن، یکم رشید بودن و نوع راه رفتن و استایل لباس پوشیدنشون که یکم تنگ بود قشنگ به چشم می اومدش. و وقتی هم یکم جلو تر اومدن خانم زیبایی بودن، در حالتی که نه شعاری بود نه تظاهراتی نه چیزی. اتفاقا به هم لبخندی زدیم و کنار هم عبور کردیم. شاید 3-4 قدم نگذشته بود که یکی من دیدم 2-3 نفر خیلی با حالتی که دارن یاریش میبرن، چون که توجه هم جلب شد به عقب نگاه کردم و دیدم بله رفتن سمت این خانم. قیافاشون کاملا لباس شخصی بودن، حتی شبیه این افرادی که به صورت سمبولیک میگیم بسیجی نبودن، بیشتر شبیه این قیافای هیئتی و اینا. و رفتن سمت این خانم و این خانم کمک میخواست، صدا میکرد و هیچ کس هم نزدیک نمیشد که بهشون کمک بکنه. من یه مقدار ترسیدم، اومدم سمت این تاکسی هایی که همیشه در این قسمت خیابون مستقر هستن، شروع کردم دو دو بیداد کردم و فریاد زدم و از این راننده ها بخوام که به این خانم کمک بکنن. هیچ کس کمکی نمیکرد. 2-3 نفر دیگه هم به اونها اضافه شدم و این خانم رو کشون تو این پیاده رو مثل یک قرائم که میگفتن این زنها قرائم شما هستن، میکشوندنش به سمت جایی که کیوسک دوچرخ سواری شهرداری هستش. و من همینجور که داد و بیداد میکردم از دور، این بار البته نیرو بودن که با اخطار ساکت شو و خفه شو اومدن سمت من که من ترسیدم و سوار یکی از این تاکسی شدم. گفتم آقا دروازه گفت کجا، گفتم فعلا برو. و لحظه ای که ماشین حرکت کرد این لباس این نیروها رسیدن به ما و به این تاکسی لگد میزدن. آخرین چیزی که من مشاهده کردم این خانم که نه شعار میداد نه چیزی، این افراد لباس شخصی بردن سمت رفته کیوسک که دوچرخه سواری و طور مشخص یکیشون خاطرم هست که لباس قرمز تنش بود و دیگری پیرهن کرم رنگ تنش بودش.
ولی شنیدیم با هم خانم کریمی به نوعی میشه اینطوری شاید تصور کرد که این اقدام ها یعنی اقدام به ربایش افراد یا شرایط خاصی که پدید میاد میتونه سرآغازی باشه برای تجاوز و شاید انتشار این گزارش و شنیدن این اخبار یه مقداری همه رو در فکر فرو ببره. وقتی نگاه بکنیم به تقویم روی میزمون و ببینیم که امروز که اول آذره 3 روز دیگه روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان هم هست.
دقیقا همینطوره و به نظر میرسه مخصوصا با اتفاقاتی که در 68 روز اخیر اتفاق افتاده ایران به یکی از مهمترین کشورهای ناقض حقوق زنان و اعمال کننده خشونت دولتی علیه زنان داره تبدیل میشه. گزارش CNN داره مطرح میکنه که 11 مورد کیس آزار جنسی و تجاوز رو تونسته در منطقه غرب ایران شناسایی بکنه. اما گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده علاوه بر اصفهان ما گزارش هایی از کرج و شهرهای شمالی از جمله آمول رو هم داریم و نشون میده که در واقع سیاست آزار جنسی زنان معترض از سوی جمهوری اسلامی سیاستی نیستش که مختص منطقه خاصی از کشور باشه و فقط در اون منطقه اعمال بشه. اما نکته خیلی مهمی که یک بار دیگه میخوام به اون تاکید بکنم این که انتشار این اخبار که عمدتاً هم داره از سوی کسانی صورت میگیره که یا خودشون در بازداشت هستن، هویتشون پنهان هست و خودشون هم معمولاً حاضر نیستن در واقع در مورد تجربه شخصیشون حرفی بزنن، میتونه یه بخشی از اون تلاش جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم و در خانه نشاندن اونها باشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با تحت تاثیر قرار دادن احساسات مردم مخصوصاً پدرها و مادرها اونها رو به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای به میدان آمدن و بیرون از خانه آمدن فرزندانشون تبدیل بکنه و ما میدونیم که جمهوری اسلامی در واقع از در استفاده از ابزارهای پروپاگاندا بسیار موفق عمل میکنه و ما شبیه این ابزار رو دیدیم که در اعتراضات سال 88 هم استفاده کرد و اونجا هم خبرهای گسترده ای از آزار جنسی زنان و مردان در زندان ها منتشر شد که دقیقا همین نقش رو داشت. مهمترین نقشش در واقع در خانه نشاندن معترضان بود. ما هیچ پرونده کیفری ندیدیم که هیچگاه در مورد این دست از آزارهای جنسی تجاوزها بخواد تشکیل بشه، متهمی شناسایی بشه و یا حتی قربانیان به طور مشخص بیان و علیه فرد یا افرادی که اونها رو بازداشت کرده بودن شکایتی رو مطرح بکنن. من خیلی امیدوارم که با مطرح شدن این اخبار، با روشن شدن آنچه که در تاریک و روشنهای خیابانهای ایران داره میگذره، در محلهای بازداشت و اتاقهای بازجویی میگذره، در واقع بتونیم مانعی ایجاد بکنیم برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه از این ترفند خودش باز هم استفاده بکنه. زمانی که جمهوری اسلامی متوجه بشه که این ترفند دیگه کار کردی نداره، شاید در شیوه مواجهه با معترضان تغییر ایجاد کنه.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد همکارم و تایید کننده برنامه صدای دیگر، برنامه زنان رادیو فردا با ما بود. نگاهی میکردیم به موضوع خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی. اما همین موضوع رو میخوایم پی بگیریم همراه با یک کارشناس حقوق بشر و تا لحظات دیگر همراه خواهیم بود تا بپردازیم به این ماجرا و این موضوع از دریچه دیگه. فقط قبل از اینکه ادامه بدیم این بحث رو، من خدمتتون بگم که شما میتونید درباره این بحث تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. محمود امیری مقدم با ما هستند از سازمان حقوق بشر ایران، مسئول این سازمان در نروژ. آقای امیر مقدم بهتون سلام میکنم. گزارش CNN تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه این تاریک و روشنهایی که حاکم هست بر موضوع بازداشت معترضان رو به هر حال روشن‌تر کنه؟ و آیا به سازمان‌های حقوق بشری نظیر سازمان شما میتونه این کمکی باشه تا بتونید این موارد رو هم در کنار مواردی که میدونم دارید پیگیری میکنید مثل مسئله کشته شدگان بهش یک نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری داشته باشید، با توجه به اینکه سال‌هاست درباره مسئله تجاوز در زندان‌ها به زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی صحبت میشه؟
ببین، این گزارش CNN گزارش خیلی مهمی است، چون که در واقع در شکل یک پژوهشگر با چند نفر صحبت کردن، در واقع شاهدان مستقیم این برنامه. همونطور که شما هم اشاره کردین، ما در واقع سال هاست که میشنویم که چنین اتفاقاتی در جمهوری اسلامی میفته. دست کم تهدید به تجاوز یکی از شاید مرسوم ترین تهدیداتی است که خیلی وقتا زندانیان میشن برای اینکه ازشون اعتراف اجباری بگیرن، یا حتی تهدید اعضای خانوادهشون به تجاوز. و این در واقع چیزی است که به طور سیستماتیک انجام میشه. ولی همونطور که شما هم اشاره کردین، مدارک و اسناد خیلی کافی در دوران جدید وجود نداشته باشه، و ما فکر میکنیم که در حال حاضر از اونجایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل قراره در واقع همین روزهای آتی، روز پنج شنبه، نشست ویژه‌ای داشته باشه، و این نشست ویژه در واقع رسیدگی به موارد جدی نقض حقوق بشر هست، و من فکر میکنم که این قضیه تجاوز جنسی یا تهدید به تجاوز جنسی به معترضان، این میتونه یک مسئله مهم باشه در این پرونده، در واقع یکی از جنایات بزرگی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه. تجاوز جنسی سیستماتیک، این یک جنایت علی در واقع در زمره مواردی هست که جنایت علی بشریت محسوب میشه. جنایت علی بشریت جدی ترین جنایت بین المللی است و شامل مرور زمان نمیشه، و من فکر میکنم که پرونده‌ای از این قبیل در چنین سازوکار، اگه سازمان ملل به این نتیجه برسه که میخواد چنین سازوکاری رو شروع کنه که امیدوارم بشه روز پنجشنبه، اون موقع برای همه اینها پرونده باز میشه. یعنی کسانی که شرکت داشتن، مشارکت کردن در این جنایات، دیر یا زود، یعنی تا وقتی که زنده هستند، میتونن مورد پاسخگویی قرار بگیرند، و در هر کش در واقع در نه تنها فقط در ایران، بعد از این حکومت، حتی قبل از اون، اگه به جایی سفر کنند در چارچوب این سازوکار میتونن محاکمه بشن.
آقای امیر مقدم، یه نکته‌ای که وجود داره، صحبت از محاکمه میکنید، برای من هم شاید پرسش برانگیز باشه، برای حتی شنونده هامون، اینه که خب خیلی از این افراد شاخصی نیستند. شاید ما فقط در مورد مقام‌های حکومتی یا کسانی که دستوری رو صادر کردند یا به صورت عمومی صحبت‌هایی در این خصوص کردن بتونیم مسئله پیگرد رو در نظر بگیریم، اما افرادی که نامی ندارن چگونه به چنگال عدالت بین المللی گرفتار میشن؟ و از طرف دیگه نکته اساسی تر اینه که خودتون میدونید مسئله تجاوز در ایران به دلیل مسائل به هر حال مذهبی یا حتی فرهنگی خیلی تابوه و خیلی ها نمیان در موردش افشاگری کنن، صحبت کنن یا مدارکی رو ارائه بدن. توصیه شما به این افراد چی؟ افرادی که مورد این دست خشونت ها قرار میگیرن و خیلی از اونها شاید به شرایطی برسن که حتی اقدام کنن به خودکشی از شرم بیان آنچه که بهشون گذشته.
بله، ببین، اگه به سوال آخرتون اول پاسخ بدم، ما احساس میکنیم که این داره تغییر میکنه، یعنی که افراد بیشتری هستند که میان و در این مورد صحبت میکنند، حالا شاید نه توی مستقیم با رسانه ها با اسم و رسم خودشون، ولی به عنوان شاهد و با کارشناسان. ما در سالهای اخیر داشتیم مواردی. ببینید، این فقط مسئله تجاوز یا تهدید تجاوز برای زنان نیست، برای مردان هم هست، و من فکر میکنم که کلن جامعه ما داره کم کم در واقع به این سطح از آگاهی در واقع رسیده که میدونند که این قربانی نیست که باید شرمگین باشه، بلکه متجاوز هست، اون کسی که جنایت رو در مرتکب میشه. ولی حرف شما هم درسته، در سطح جامعه خب نه تنها فقط در ایران، در خیلی کشورهای جهان اون فردی که مورد چنین ظلمی، چنین جنایتی قرار گرفته شاید طبیعی باشه که نخواد در این مورد صحبت کنه. و من واقعا امیدوار هستم، میتونم بگم که یکی از مهمترین راه‌های درمان قسمتی از این درد، چون این مسئله‌ایه که افراد باهاش تا آخر عمر زندگی می‌کنند، یعنی در مسائل روحی ایجاد میشه برای خیلی خیلی از کسانی که قربانیان این جنایت هستند. یکی از راه‌های درمان در واقع همین مسئله عدالت هست و این که در این مورد اطلاع رسانی کنند، حالا اگه نمیخوان با اسم خودشون به طور علنی این کار رو بکنند، حداقل با نهادهای حقوق بشری یا با رسانه ها، چون این مدارک اینا همه سند هست برای اینکه روزی این جانیان محاکمه مورد پاسخگویی قرار بگیرند. حالا در مورد سوال اولتون، درسته، خب خیلی از این افراد شاید افراد سرشناسی نباشند، کسانی که به این جنایات در میدان دست میزنند، حالا جدا از این که هر اتفاقی در بازداشتگاه های ایران بیفته، علی خامنه‌ای و دیگر مسئولان نظام در واقع باید پاسخگو باشند در این مورد. ولی جدا از این، خب من فکر نمی کنم که برای همیشه این افراد میتونن هویت خودشون رو پنهان کنند، دیر یا زود. ببین، ما مواردی داشتیم، افرادی که در جنگ جهانی دوم سرشناس هم نبودند و جنایتی رو مرتکب شدند و سالها، شاید ده ها سال بعد محاکمه شدند، چون یکی از قربانیان اون فرد رو شناسایی کرده. اینو مطمئن باشند که اگر حالا در مقابل وجدان خودشون که احتمالاً هر روز محاکمه خواهند شد اگر وجدان داشته باشند، ولی دیر یا زود اینا نمیتونن برای همیشه خودشون رو پنهان کنند و مسئول این جنایات اون کسی که عمل میکنم هست. نمیتونن بگن که دستور گرفتیم یا ما کاری نبودیم. هر کسی که در هر جنایتی در هر حدی مشارکت میکنه دیر یا زود باید پاسخگو باشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و نگاهی کردیم به خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی، گزارشی که از طریق شبکه بین‌المللی CNN منتشر شده و ناظر به مواردی از اعمال خشونت جنسی درباره پسران نوجوان و دختران و دیگر معترضان ایرانی است که این روزها در اعتراض‌های خیابانی مسالمت‌آمیز در تهران و دیگر شهرهای ایران حضور داشتند.